در تفکر همون جور که گفتم خدمت شما، هم بلند مدت ما هم شهود رو داریم که اون باور و درک درونی رو داریم، هم اون تجزیه و تحلیل هست که ها این یه فرایندیه که مدیران حالا عادی یا بلند مرتبه سازمان میان اون فلسفه وجودی، اون چشم‌انداز اصلا که ما چرا هستیم، برای چی ما وارد بازار شدیم، برای چی وارد خدمت ما اصلا کلن سازمان و صنعت شدیم رو برای سازمان تجزیه میکنن، ترجمه میکنن تا بقیه افرادی که تو سازمان فعالیت میکنن نتایج قابل لمس و قابل اندازه‌گیری رو در آینده ببینن. و خب یکی از ویژگی های بسیار مهم برنامه ریزی بلند مدت اینه که روی حال و آینده تمرکز داره. یعنی میگه من الان اینجا و در آینده میخوام چیکار کنم. ارتباطات رو بین حالا خود سازمان و جاهای دیگه تشویق میکنه. برای فرایند برنامه ریزی تاکتیکی بستر رو آماده میکنه، میگه من چون میخوام بالاخره به اینجا برسم، رسالت من اینه، خب من قراره مثلا تو کوتاه مدتی کارها رو کنم و بعد در بلند مدت به کجا برسم. مدیران رو تشویق میکنه که برنامه ریزی رو در سطح کلان ببینن و انجام بدن. این چشمانداز باعث میشه که ما ببینیم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه میخواییم چیکار کنیم، کجایی ایستادیم و چگونه ایستادیم. و خب این باعث میشه که زمان ذخیره بشه، خیلی سردرگمی نداشته باشیم برای آینده، تعارض رو کم میکنه، چون هر جایی که تعارض ایجاد شد مطمئن باشید درک درستی از موضوع ایجاد نشد. اگر درک درستی از موضوع ایجاد شده بود هیچ وقت تعارضی پیش نمیاد. و اون قدرت انسان و زحمت هایی که میکشه اپتیماز میکنه و افزایش میده. برنامه ریزی تاکتیکی که خدمتون گفتم، این همون برنامه ریزیه که مدیران هر روزه درگیرشن و مدیران و کارکنان کلیدیشون، و به هر حال این رو برنامه ریزی رو انجام میدن که اون کارکنان در کوتاه مدت چیکار کنن و این هم نتایجش در کوتاه مدت مشخص میشه. این نوع برنامه ریزی هم شاید به ظاهر بگیم اوکی حالا حل میشه، ولی مهمه. چرا؟ چون این که یک خیلی تحلیلی هستش و میتونه به ما توی تفکر استراتژیک و برنامه ریزی بلند مدت کمک کنه و داده های با ارزشی رو به ما بده. و دومین چیزی که بسیار مهمه اینه که برخلاف این که برنامه ریزی بلند مدت خیلی بیشتر به خارج از سازمان فکر میکنه، این که من کجا خواهم ایستاد در صنایع، کجا خواهم ایستاد در بازار، بیشتر روی داخل سازمان تاکید میکنه و اینکه معمولا افقهای یک ساله رو به صورت پیوسته نشون میده که همه اینها بسیار مهم. همونجوری که گفتم منبع اطلاعاتی بسیار مهمی هستش که میتونه به ما خیلی کمک کنه. مدل دیگه ای که داریم مدل دو سطحی تفکر استراتژیک هسته. این مدل مال بوم هستش که خدمت رو عرض کنم باز در سطح فردی و سازمانی هم با متفاوت، و بوم میگه این دوتا باید به هم وابسته باشن و اگر با هم همراه نشن خیلی جوابگو نخواهد. چاتمن به ما میگه وقتی ما به رفتار فرد در سازمان نگاه میکنیم دو شخصیت، یکی شخصیتی که خب خودش زندگی میکنه و یکی دیگه اون نماینده سازمان و فعالیت‌های من هست. پس اینجا تفکر استراتژیک رو که می‌بینیم یه دیدگاه دو سطحی داره که یک طرفی اون متفکرانه، حالا استراتژی اون کسی که داره تفکر استراتژیک انجام میده، نیازمند ویژگی هایی هست که ما بهش بتونیم بگیم متفکر استراتژیک، و از سوی دیگه و از جهت دیگه ما نیاز به فرایندها و خدمت از هم پویایی هایی توی سازمان داریم که اون فرد اونها رو درک کنه. در قسمت جلوتر ما تفکر حالا استراتژیک در سطح فردی رو داریم که باز در همون مدل بوم میگه چشمانداز در سطح فردی بسیار مهمه، اینکه آیا درکی از سازمان داره، جایگاه خودش چیه، سازمان چیه، و اینکه خلاقیت داشته باشه. و حالا جلوتر میرسیم که این خلاقیت بسیار بسیار مهم هستش و این رو باید در سطح سازمانی ایجاد کنیم، اینکه ما اجازه بدیم، آزادی عمل بدیم، اینکه فکر کنن و بتونن عمل کنن، تعامل پیدا کنن، اینکه اجزا رو چجوری تجزیه کنن و چجوری به هم بچسبونن برای ایجاد راه حل، همه اینها خلاقیت رو نشون میده. خب خلاقیت یک مزیت رقابتی هستش توی تفکر استراتژیک و برای متفکر استراتژیک هم به این گونه است. و اما یه نکته جالبی هستش که شاید خیلی بهش دقت نکنیم، اکثر ما فکر میکنیم خلاق بودن، خلاقیت یک امر وراثتی هستش. به هیچ عنوان این شکلی نیست، یک امر اکتسابی هستش. ما باید دیدمون رو درست کنیم، ما باید نحوه رفتارمون رو نسبت به اتفاقات و واکنش ها درست کنیم، جور دیگه ای باید نگاه کنیم. شاید بعضی چیزها خیلی بیرفت بیان به ماجرای ما، ولی ممکنه همون چیزهای بیرفت بتونن به ما کمک هایی کنن که اصلا قابل اغماز و چشم‌پوشی نیستن. برای مثال فعالیت بنده بیشتر تو کارهای دارویی و بیوانفورماتیک هستش. یکی از الگوهای ویژه ما توی خدمتون که عارض باشم بیوانفورماتیک، که حالا ما تقسیم ژن‌ها رو انجام میدیم و یک سری عملکردشون رو بررسی میکنیم، این رو یک فردی از یک مدل الکترونیکی تو برق آورده و خیلی جالبه که کارایش از خیلی چیزهایی که زیست شناسان و حالا اون محصلان بین رشته ای آیتی و بیولوژی بوده موثریش بسیار بیشتره و الان بسیار بسیار حائز اهمیت شده. به خاطر همین میگم که شاید به نظر بیاد خیلی بی ربط هستش، ولی میتونه به ما کمک کنه. معمولا مدل های ذهنی که ما صحبت میکنیم هیچ حالا اون فردی و انسانی بدون مدل ذهنی زندگی نمی‌کنه، اما مدل‌های ذهنی پیش‌فرضایی دارن، یه فرضایی دارن، یک اعتقاد و باوری داریم و همه اونها میشن مدل ذهنی ما. برای مثال ساده بهتون، وقتی که من به یک سری چیزها اعتقاد داشته باشم نحوه خاصی رفتار می‌کنم. مثلا من اگر به اینکه من اگر خوبی کنم خوبی میبینم اعتقاد داشته باشم، مدل رفتاری من این میشه که خوبی میکنم بدون اینکه شاید خیلی جاها فکر کنم. و خب این مدل های ذهنی نشون میده که ما باید برگردیم برای تفکر استراتژیک و ببینیم پشت اینها چه فرضیاتی هست، چرا قبولش کردیم و چگونه. توی تفکر استراتژیک این چرا و چگونه به شخصه برای من خیلی کارساز بوده و خیلی مهم، اما خیلی بسیار انرژی بر است. در قسمت دیگه ای که حالا ما میایم جلوتر درباره این که چشمنداز رو در حیطه فردی تو تفکر استراتژیک باید داشته باشیم، باید این رو همکاران و کارکنان سازمان من از ته قلب و جون با قول معروف قبول کنن، نه اینکه صرفا یک چیزی میگه که حالا بگه که ما راضی بشیم و به اون شوق کار و اون نحوه عمل کرد و اینکه چقدر واقعا بسش پیشرفت کار، نحوه پیشرفت کار و اینکه پیشرفت سازمان براش چقدر مهمه، همه اینها نشون میده که واقعا پذیرفته قلبا یا نه. در قسمت دیگه ما گفتیم یه قسمت فردی داریم یه قسمت سازمانی. قسمت سازمانی چیزی که بسیار توش اهمیت داره گفتگوی استراتژیک هستش، اینکه سازمان از ابتکار کارکناش استفاده کنه. ابتکار کارکناش یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم و آزادی عمل بدیم، تشویق کنیم و محیط رو، فرهنگ سازمانی رو جوری بسازیم که این کارکن من، این همکاران من بتونن و به خودشون اجازه بدن نحوه دیگه ای عمل کنن. و خیلی به نظرم جای بحث داره فرهنگ سازمانی، چون اینکه به ظاهر شاید ساده بیاد ولی کوچکترین رفتارهای یک مدیر عالی مقام توی سازمان یا هیئت مدیره میتونه کلن مسیر سازمان رو به جای دیگه ای ببره. و این فرهنگ سازمانی حداقل خیلی کمتر دیده شده در حالا کسب و کارها و سازمانهای سنتی. و مورد دوم گفتگوی استراتژیکه که خدمت رو عرض کرد. ما توی تفکر استراتژی وقت نداریم و نمیتونیم و نمیشه و الان باید زودی به جواب برسیم نداریم. پس ما نیاز به وقت زیادی داریم، نیاز به تحلیل زیادی داریم، نیاز به شهود بالایی داریم، نیاز به مصرف انرژی زیادی داریم. چرا؟ چون به قول دکتر آکوچکیان حرف قشنگی زدن، یه سری داده هایی داریم که آقا ما میبینیمشون، یه سری داده های پنهانن و اینها همه از من انرژی میگیرن، زمان بر خواهند بود و همه اینها نیاز دارن که فکر بشه بهشون. پس این که من تو گفتگوی استادی اولین کاری که باید بکنم اینه که ما وقت نداریم و الان باید سریع حلش کنیم، اینها نداریم. باید بشینیم به عمق ماجرا نگاه کنیم، از بالا به ماجرا نگاه کنیم، روبرومون رو نگاه کنیم، اطرافمون رو نگاه کنیم، عقبمون رو نگاه کنیم و همه اینها رو سر هم بزنیم تا اون تصویر کلی و به درد بخور من رو پیدا کنم و بتونم باهاش پیش بریم. پس اگر من اومدم یه راه حلی دادم که سریعاً و بخواستم با سرعت حلش کنم و بگم درست شد، این تفکر استراتژیک نیست، این استراتژی هم نبوده، من به زعم خودم فکر کردم استراتژیه و خوب پیش رفت. و مورد دوم اینه که من باید مدیرها رو به وادار کنم که صحبت کنن، بیان و فرایندها رو خدمتون که عرض کنم بازگو کنن. و وقتی که همیشه گفتن دو سه تا عقل بیشتر در از یه عقل، و وقتی صحبت میکنن هر کدوم از ماها، هر کدوم از مدیران هم یاد میگیرن، هم اون چیزی رو که یاد دارن رو یاد میدن و خب این باعث رشد اون اطلاعات و دید من میشه. و مهم از نظر من تو تفکر استراتژی اینه که دید بسیار وسیعی داشته باشی و درک عمیقی از تمام اون چیزهایی که اتفاق میفته داشته باشی، از سر و تهش نزنی، شست رفتش نکنی و همه اینهایی که اتفاق میفته و ما انجام میدیم. و معمولا ذهن انسان توی بیولوژی که ما میخونیم، حالا من بیشتر درباره ذهن انسان خوندم، اینه که دنبال ساده ترین راه، یعنی میگه من اینو انجام بدم تموم بشه و راحت بشه، هیچ وقت به پیچیدگی فکر نمیکنه معمولا و دوست داره داستان بسازه. وقتی یه اتفاق زیاد پیچیده میشه اسطوره براش میسازه و خب همه اینها آسیبهای ما خواهد. توی خدمتتون ارستم گفتگوی استراتژیکی که حالا بین رؤسای سازمان یا مدیران عالیشون هست، ما باید سازمان رو درونش یک هماندیشی استراتژیک ایجاد کنیم. اجازه بدیم. و این همون صحبتی که اول کردیم، در اول گفتیم که سازمان ها در قدیم خیلی سطوح زیادی داشتن، بروکراسی بودن، ولی الان به صورت همکاری بود هستن و سطوحشون کمتر. و خب همه اینها رو باید رقم بزنیم تا ما بتونیم اون اتفاقی که هست رو ایجاد کنیم. اما در موضوعات بعدی که ما میتونیم خدمتتون عرض باشم صحبت کنیم، یه دو سه تا مثال حالا بزنم و بعد بریم سراغ مدل فاکتورهای حیاتی کافمن. مثلا یکی از شرکت های جالب حالا 3M هست، گفته 15% زمانتون رو به کارکناش صرف فعالیت هایی کنید که ابتکار خودتون باشه، فکر میکنید جواب میده و نوآوران هست. خب و خب همین این کارهای به ظاهر ساده و خیلی پیش با افتاده است که یک سازمان رو بسیار موفق میکنه و یک سازمان رو نابود. توی مدل فاکتورهای حیاتی کافمن ما 6 تا فاکتور داریم که حالا این رو اگر سر کلاس دکتر کوچکیان بودیم تقریبا 1.5 جلسه 2 جلسه استاد صحبت کردن و خیلی هم بسیع بود و خیلی جای باز فکر داره، یعنی هر چقدر بهش فکر کنی کمه و بعد یه جایی میرسی که دیگه فکر ارور میده و میگی ولش کن دیگه بس. خدمتتون که عرض باشم این 6 تا فاکتور، اینه یک، ما این پارادایم فعلی، این محدودهی که برای خودمون ساختیم، چارچوبایی که ساختیم، خط قرمزایی که ساختیم، بیایم بررسیشون کنیم و بشکنیمشون و مرزهای جدیدی رو ایجاد کنیم. این رو هم حتی ما تو فلسفه علم، توی حالا فلسفه علم کوهن میبینیم که میگه اولین کاری که ما میتونیم انجام بدیم برای درک بهتر جهان و فلسفه ایتان اینه که پارادایمی که اون قفسی که دور من کشیده است و بشکم، وارد یه قفس بزرگتر بشم. میگه هیچ وقت ما قرار نیست آزاد بشیم، فقط لازمه که ما قفس ها رو بشکنیم و وارد قفس های بزرگتری بشیم. خب این اولین قدمه که این باید زیر پا گذاشت خیلی از مفروضیات و خیلی از کارهایی که کردیم، خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم درسته. و خب این بی علت نیست، چون اینکه معمولا یک پارادایم، یک خدمتتون عرض کنم الگو، تا یک جایی جواب میده و بعد از اون دیگه نیازها رو رفع نمیکنه و اون تعصب ما هست که نسبت به اون محصول یا اون الگو که نگهش میداریم، وگر نه باید عوض بشه، چون جهان در حال تغییره، نیازها در حال تغییره، پیشرفت به شدت بالا رفته و ارتباطات هم همچنین بالا. فاکتور دومی که میگه و خیلی مهمه این که من بین نتایج و اون چیزی که باید برسم به انجام بدم تفاوت قائل بشم. به طور ساده خدمت فرضم، خودش میگه بین فرجام و انجام باید تفاوت قائل بشم. مثلا من میگم که من اگر این کارو بکنم 5 میلیون پول خواهم داشت، من دیگه فرض میگیرم الان 5 میلیون پول دارم، میرم چک میکشم دو جا، 3 میلیون، 2 میلیون، بعد کار نمیشه، بعد نابود میشم. این یعنی چی؟ این که من قراره به یه نتایجی برسم، اوکی، ولی انجام شدنش، مسیرش، فرایندش خیلی متفاوت داره. و این جدا دیدن اون چه چیزی من میخوام و چگونه میخوام به اون برسم به ما خیلی کمک میکنه از نظر کافمن. فاکتور بعدی که خدمت رو عارض باشم دیگه کم کم هم جمعش کنم، فاکتور بعدی که بسیار برای ما مهمه اینه که ما اون برنامه ریزیمون، اون نظراتمون، اون دیتامون رو از 3 سطح ماکرو، مگا و میکرو شروع کنیم. مگا معمولا اون دسته از کل جامعه است که حالا لزوما مشتری من نیستم و مشتری من نیستم، من اول باید اونها رو چک کنم و بعد خدمت هستن، ماکرو که مشتری های من هستن و میکرو که میشن کارکنان درون سازمان من. وقتی من میام سطح مگا رو بررسی میکنم، اون نتایجی که به من داده میشه حالت یک پیامد داره، یعنی به من میگه این محصول تو، این کسی که حتی مشتری نیست اون محصول رو چی میبینه. و وقتی میام توی ماکرو اون رضایت مشتری رو میبینم که حالا خود کتاب بهش میگه ستاده یا آوتپوت، و خدمتتون که آرزو باشم در نهایت هم اون قسمت داخلیش هم میشه سازمان، میشه محصول، محصول رو به چه شکلی میبینیم. فاکتور چهارم اینه که ما همه مقاصد اهدافمون رو تعیین کنیم و آیندهمون رو بسازیم. اینکه آیندهمون رو بسازیم یا خدمتتون عرض کنم پیش بگیریم کاملا متفاوته. برای اینکه آینده رو بسازیم باید خیال پردازی کنیم. میگم خیال پردازی خیلی متفاوت از اغراق و توهمه، بسیار مرز باریکی داره. حقیقتا من بعد از درس تفکر استراتژیک توی MBA خیلی درباره توهم و خیال پردازی مطالعه کردم و چون احساس میکردم این دوتا خیلی به هم نزدیکن، نمیشه خیلی راحت تشخیص داد من دارم خیال پردازی میکنم یا توهم میکنم. فاکتور پنجمی که میگه اینه که من یک چشم‌انداز بسیار خوبی رو برای خودم ایجاد کنم. و فاکتور ششم هم اینه که نیازها رو نماینده اون فاصله بین نتایج موجود و نتایج مورد انتظار ببینم، نه حالا شکاف یا فاصله بین اون چیزی که درک کردم و داده ها و فرایند ها. یعنی چی؟ یعنی این که من میبینم که یک چیزی قرار مثلا فروش بره، مردم یک چیزی نیاز دارن، در یه سطحی از انتظار هستم و من حالا مثلا اگر اون صده من 70، این که صرفا میام روی این که من الان 70 انجام میدم این رو چگونه بهبود پیدا کنم، این که من از داده ها و فرایند ها چقدر درک کردم و خود داده و فرایند چی میگه، این نه و اون رو ببینیم که اون نتایجی که مورد انتظار جامعه است، بازاره چیه و من کجا ایستادم. مدل دیگه از تفکر استراتژیک رو داریم که لیدکا هستش، که به تفکر سیستمی، چهار قسمت تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف و فرصت جویی هوشمندانه، فرضیه مداری و تفکر در زمان تقسیم میشه که خودش بسیار مفصل قابل گفتگو هستش. یک نکته آخری رو هم بگم، دلم نمیاد این رو نگم. تفکر حالا جالبیش اینه که ما سه نوع تفکر رو بررسی میکنیم. یکی تفکر سیستمی مکانیکی که ما میایم اجزا رو یکی یکی از کنار هم با همون مرسا با همون چیزهایی که بوده جدا میکنیم، دوباره کنار هم میتینیمش، بازاراییش میکنیم برای حل مشکل. تفکر شهودی میاد به عمق ماجرا نگاه میکنه، از همون بالا که گفتیم جنگله، وقتی از بالا تو جنگل میبینه دنبال اون درخت است نه کل جنگل. و تفکر استراتژیک اینجوریه که به صورت متفاوت خود اون مشکل یا اون سیستم رو برش میزنه، به صورت متفاوت خدمتتون که عارض باشم میچینه کنار هم و مسئله رو جور دیگه ای حل میکنه. و مورد آخر رو هم که اگر بخوام بگم تفکر خطی داریم و تفکر پیوندی. تفکر خطی بیشتر توی نحوه تفکر ارسطو داریم، که ارسطو میاد صحبت میکنه و میگه که ما باید اول داده ها رو جمع آوری کنیم، تجزیه کنیم، یک سری بصیرت ها و شهود هایی رو به دست بیاریم، گزینه ها رو بررسی کنیم و انتخاب مسیر کنیم. که اکثرا این اتفاق میافتاده و میافته توی سازمان ها. اما تفکر پیوندی همراه با خلاقیت اون چیزیه که افلاطون به ما میاد میگه، میگه اول یه تصورات و حسهایی میزنم، حالا اثبات هم نشد، و بعدش اون تصورها رو بعد از یک امکان سنجی که آیا اصلا امکان داره این تصورها باشن یا نه باور میکنم، بعد یک فرضیه میسازم و یک استدلال منطقی براش میارم. و خب این اتفاق بیشتر توی نحوه تدریس دانشگاه ها اتفاق میفته و این رو خود کتاب توصیه میکنه که وارد سازمان های کسب و کارش باید بکنیم و خیلی تاکید میکنه تفکر پیوندی یا حالا خطی و غیر خطی به چه شکلی هست و همه جای جای کتاب این خلاقیت، این شهوده، این که من صرفا خطی فکر نکنم خیلی تکرار میشه. تفکر خطی و غیر خطی شبیه اینه که ما حالا تفکر خطی اینه که ما تو نیمکره چپ مغزمون یه سری استدلال میکنیم و تموم شد. اما تو تفکر غیر خطی من علاوه بر استفاده از نیمکره چپ مغزم از راستم هم استفاده میکنم، همون جوری که منطق دارم شهود هم دارم، همون جوری که احساس رو به کار میبرم بصیرت و اطمینان‌های قلبی رو استفاده میکنم رو از منطق و سایر ماجراها هم استفاده میکنم. ببخشید اگر سرتون رو به درد آوردم و تونتون توضیح دادم، واقعا این کتاب خیلی من دوستش دارم و همیشه هم مطالعهش میکنم، ولی میدونم حقیقتا این گفتن اینها تو یک جلسه نیست. بسیار خوب،
خدا قوت، خسته نباشین،
ممنونم،
خیلی هم عالی، ممنون، خیلی لطف کردین، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. دوستان پرسیده بودن توی باکس سوالا که چرا تصویر بالا بسته است. ما دو نوع لایو داریم، یه سری از لایوامون لایوهای تعاملی آموزشی هستن که خب دو طرف توی گفتگو هستن و صحبت میکنن و به صورت پرسش و پاسخه، ولی لایو های تحلیل کتابمون رو دانشجوهای عزیز آکادمی دست میگیرن و دیگه کامل لایو در اختیارشونه که هی حالا حواس بقیه هم پرت نشه و کامل بتونن تسلط داشته باشن روی موضوع. گفتم که اینم توضیح بدم. ممنون از شما، امیدوارم که همه استفاده کرده باشن و خدا قوت. من کامنت ها رو هم باز کردم، فقط یه بار دیگه نویسنده کتاب رو اگر که بگین و اسم کتاب رو ممنون میشه.
خواهش میکنم، کتاب تفکر استراتژیک هست دوستان، نوشته دکتر سلیمان ایرانزاده، عیسی صباحی و حسین عماری.
خیلی ممنون، متشکر. اگر صحبتی ندارین خدافظی کنیم با بیننده.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، شب خوب
باشه، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.